آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام دوباره، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه های خبری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد و این بخش برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام، وزارت خارجه افغانستان در پیوند به برگزاری نشست سه جانبه مسکو گفت هر کشوری که افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک کند باید به رهبری و مالکیت دولت افغانستان در این روند احترام بگذارد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به صدای امریکا گفت ایالات متحده امریکا، روسیه و چین در نشست مسکو بر گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان تاکید کردند و حکومت افغانستان امیدوار است که طالبان از این فرصت به گونه خوب استفاده بکنند. در نشست مسکو نمایندگان امریکا، روسیه و چین با نشر یک اعلامیه مشترک از گروه طالبان خواستند که در زودترین فرصت ممکن در گفتگوهای گسترده با حضور نمایندگان دولت افغانستان شرکت کنند. نمایندگان این سه کشور در نشست مسکو همچنین روی برقراری آتش بس سراسری در افغانستان نیز تاکید کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست حکومت این کشور و جامعه جهانی می‌خواهد که خواست‌های زنان را در روند گفتگوهای صلح جدی بگیرند و نباید حقوق بشر و تامین عدالت در این گفتگوها به معامله گرفته شود. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز هنگام نشر تحقیق زیر نام زنان صلح و امنیت گفت که در گفتگوهای صلح باید به زنان نقش بیشتر و فعال داده شود. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین گفت که تامین عدالت باید محور اصلی مذاکرات دولت با طالبان باشد. او افزود که چشم پوشی از قربانیان جنگ در افغانستان منجر به تمدید آنچه او دور باطل منازعه خواند می شود. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که زنان افغان در این تحقیق گفتند که نمی خواهند در گفتگوهای صلح حضور سمبولیک داشته باشند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز زنان افغان از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواسته بودند که در گفتگوهای صلح نباید دستاوردهای 18 سال گذشته به معامله گرفته شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که مسکو امیدوار است صادرات نفت ایران با وجود تلاش های امریکا برای متوقف کردن آن ادامه پیدا کند. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
ایالات متحده امریکا هفته گذشته از کشورهای خریدار نفت ایران خواست تا خرید نفت را از ایران تا اول ماه می پایان دهند، در غیر آن با تعزیرات اقتصادی از سوی واشنگتن روبرو خواهند شد. ایالات متحده امریکا همچنان گفت که عربستان سعودی و سایر متحدین واشنگتن در خلیج توافق کردند تا برای جبران کاهش نفت ایران در بازار جهانی میزان تولید نفت خود را افزایش دهند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که او در مورد افزایش تولید نفت توسط عربستان سعودی آگاهی ندارد. آقای پوتین همچنان اشاره کرد که روسیه با سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک توافق دارد که بر بنیاد آن کشورهای تولیدکننده نفت نمیتوانند تا آخر ماه جون میزان تولید نفت خود را افزایش دهند. رئیس جمهور پوتین همچنان افزود که او نمیداند با توقف خریداری نفت ایران واکنش بازار جهانی نفت چگونه خواهد بود.
به دنبال شکست حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات محلی در انقره، استانبول و ازمیر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده سپرد که با مخالفانش در داخل این حزب مقابله خواهد کرد. رئیس جمهور اردوغان و حامیانش پیش از این تقلب در انتخابات توسط گروه‌های نامشخص را مسئول شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شاروالی‌ها در انقره و استانبول می‌خواندند. اما آقای اردوغان امروز در یک گردهمایی حزب عدالت و توسعه گفت که برخی اعضای این حزب از داخل این حزب را تخریب می‌کنند. او افزود که این افراد را به خاطر آینده این حزب پاسخگو قرار خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه نگفت که علیه این افراد چه اقدامی را انجام خواهد داد، اما او افزود که به اعتراضش علیه نتایج انتخابات محلی انقره و استانبول از مجراهای قانونی ادامه خواهد داد. در اثر یک درگیری مسلحانه بین اردوی سریلانکا و تندروان اسلامگرا در این کشور حداقل 15 نفر کشته شد. سخنگوی اردوی سریلانکا امروز گفت که این درگیری شب گذشته در منطقه امپارا در شرق این کشور آغاز شد و تمام شب ادامه داشت. مقام‌های سریلانکایی گفتند که در میان کشته شدگان 6 کودک و 3 مهاجم انتحاری شامل می باشد. این درگیری در حال وقوع پیوست که 6 روز پیش نیز در اثر یک سلسله حملات انتحاری و انفجاری هماهنگ شده بر کلیساها و هتل‌های مجلل در سریلانکا بیش از 250 نفر کشته شد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داده که خطر انجام حملات توسط گروه‌های دهشت افغان در سریلانکا هنوز هم وجود دارد و این وزارت از شهروندان آمریکا خواست تا در مورد سفر به سریلانکا تجدید نظر کنند. رئیس عمومی پلیس سریلانکا درخواست میتریل پالا سریسینا رئیس جمهور این کشور را مبنی بر کنار رفتن از مقامش رد کرده. این در حال است که اداره استخبارات هند در مورد وقوع حملات احتمالی بر کلیساها و سفارت هند در کولمبو پایتخت سریلانکا به مقام‌های این کشور هشدار داده بود. اما مقام‌های سریلانکایی به دلیل اختلافات عمیق بر سر قدرت این معلومات استخباراتی را با رئیس جمهور این کشور شریک نساختند. رئیس جمهور سریلانکا به خاطر این کار خواستار استعفای وزیر دفاع و رئیس عمومی پلیس این کشور شد. هرچند وزیر دفاعی سریلانکا هفته گذشته از مقامش استعفا داد، اما رئیس عمومی پلیس این کشور درخواست رئیس جمهور سریلانکا مبنی بر استعفا را نپذیرفته است. رئیس پلیس سریلانکا توسط صدر اعظم این کشور تعیین شده و بر بنیاد قانون اساسی سریلانکا تنها پارلمان این کشور صلاحیت برکناری او را دارد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستار پیوستن کشورهای بیشتر به پروژه بزرگ کمربند ورا شد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رئیس جمهور چین در اجلاس کمربند را که با اشتراک رهبران 10 کشور جهان در بیجینگ برگزار شده است گفت که چین تلاش خواهد کرد تا معیارهای مالی و محیط زیستی پروژه کمربند را بهبود ببخشد. رئیس جمهور چین گفت که کشورش تلاش میکند تا کشورها و شرکت‌های تجارتی بیشتر را برای پیوستن به این پروژه تشویق کند. بیجینگ با راه اندازی پروژه کمربند را می خواهد راه ابریشم باستانی را که چین را با آسیا و اروپا وصل می کرد احیا کند. یکی از بزرگترین منتقدین این طرح چین ایالات متحده آمریکا است که ادعا دارد چین با راه اندازی این پروژه می خواهد نفوذ خود را در منطقه و جهان گسترش بدهد. رئیس جمهور چین امروز بدون ارائه جزئیات گفت که کشورش توافقنامه‌های تازه را در بخش راه اندازی پروژه کمربند را در جریان اجلاس دروزه این پروژه امضا کرده است.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. حکومت افغانستان از توافقات گفتگوهای سه جانبه میان ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین استقبال کرد. ریاست اجرایی این کشور از طالبان خواسته است تا مانند حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح پیوسته و با آتش بسی بدون قید و شرط توافق کنند. از سوی دیگر منابع نزدیک به طالبان گفتند که طالبان نیز درباره این نشست خوشبین به نظر می رسند. جلال میرزا در مورد از کابل گزارش دارد که تقدیم شما می کنیم.
در نتیجه نشست سه جانبه میان ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین از طالبان خواسته شد تا در گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر شود. ریاست اجرایی این کشور میگوید که برای پیروزی در گفتگوهای صلح افغانستان نیازمند همکاری های جهانی است.
حکومت افغانستان هیچ نواشرط برای پیشبرد و یا آتش بس اعلان نکرده و امیدوارستیم طرف مقابل که طالبان است اونها هم برای آغاز مذاکرات رسمی بین افغانستان و طالبان و همچنان در مورد آتش بس ما امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم.
در این نشست هر سه طرف بر آتش بس فوری تاکید کردند و از طرف های درگیر در افغانستان خواستند تا در ابتدا برای پایان دادن خشونت ها و جنگ به توافق برسند.
طالبان وای در خارجان و تروتلو یا توافق و روست دی در وربند وسی، یعنی تروس پر طالبان در وربند خبری تنی دی راغلی چه وربند وسی. خودی در وربند خبر کوله چې د ستیدی په افغانستان کې اوربند وشي. نو خبره خو ډیره ښه خبره ده او زما فکر باندې طالبان به د دې خبرې سره تر ډیره حده پورې توافق ولري.
طالبان تا کنون بارها گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. اما برخی از نهادهای مدنی در این کشور میگویند که گفتگوها بدور از حکومت افغانستان بی نتیجه خواهد بود.
هر برنامه و یا هر کنفرانس و یا هر اجتماعی که به خاطر صورت بخشیدن پروسه صلح افغانستان آغاز گردد ما از او استقبال میکنیم. اما دو موضوع هست که باید گفت که یکی باید صداقت در او باشه که افغانستان دوباره به میدان بازی های بزرگ تبدیل نشود و همچنان محوریت حکومت افغانستان هست که دو باید حکومت افغانستان شریک باشد و از حکومت افغانستان مشوره های لازم گرفته شود.
حسوی هم روند سه افغانستان در یک نظرسنجی که در سه ماه پسین در کابل میان نزدیک به 1000 تن انجام داده میگوید که بیشترین مصاحبه کنندگان از گفتگوها به رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی کردند.
49% از مردم و شهروندان که سوال شده جوابشی بوده که پروسه صلح در محوریت حکومت افغانستان باید باشه و در کنارش 61% از مردم کسایی که سوال شده 61%ش نظرشی هست که عیت تشکیل کننده مذاکرات با طالبا عیت مختلط باشه، یعنی از بیرون نظام هم در شریک باشه.
قرار است به زودی دور سیوم نشست سه جانبه میان ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین در بیجینگ برگزار شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که بدون حضور زنان در مذاکرات صلح و تأمین حقوق قربانیان صلح پایدار تأمین نخواهد شد و برعکس منازعه ادامه خواهد یافت. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تمام گروه ها در مذاکرات صلح دخیل خواهند بود. سمسام سیرت گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه نتایج تحقیق زنان صلح و امنیت را اعلام کرد. سیما سمر رئیس این کمیسیون گفت که این تحقیق در 33 ولایت کشور انجام شده و با 5363 تن شامل 4710 زن و 653 مرد که تعداد از زنان قربانیان جنگ نیز اند صحبت شده است. خانم سمر گفت که بر بنیاد این تحقیق زنان خواستار حضور معنادار در روند صلح‌اند و گفتند که اگر زنان در پروسه صلح حضور نداشته باشند و صدایشان شنیده نشود، جنگ در این کشور ادامه خواهد یافت و صلح پایدار تأمین نخواهد شد.
درخواست خانم ها در گزارش امی است که اینا میخواهند که حضور معنادار و حضور معنادار خانم ها و مؤثر خانم ها در تمام پروسه های صلح، از پلانگذاری صلح تا مذاکرات که همراه طالبان صورت میگیره و همچنان در تطبیق توافقنامه باید حضور مؤثر داشته باشه. حضور سمبولیک نمیخواین زنان داشته باشن.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که اگر نقش قربانیان جنگ نادیده گرفته شود و عدالت زیر پا گذاشته شود، دور باطل منازعه در افغانستان ادامه می‌یابد. وی همچنان گفت که در صورت معامله شدن حقوق بشر و حقوق زنان صلح به میان نخواهد آمد. به گفته خانم سمر، زنانی که در این تحقیق اشتراک کردند خواستار نظارت یک نهاد بی‌طرف بین‌المللی از جریان مذاکرات صلح افغانستان شده اند. در این گزارش آمده که باید میان دو طرف آتش بس گردد تا زمینه برای مذاکرات صلح فراهم گردد. اما خانم سمر گفت که حفظ دستاوردهای نزدیک به دو دهه گذشته و حفظ نظام افغانستان از خطوط سرخ زنان در مذاکرات صلح است.
اونام بیاین خودکاندی ریاست جمهوری بکنن، رای مردم بردن، نوش جانشان، ولی نمیتونن که با زور و با تفنگ و با کشتن و با بستن حقوق آزادی های مردم از اون بگیره. مندار چیز دیگه که مردم افغانستان در مجموع میخواه حقوق آزادی های تمام مردم و برابری بین مردم و حقوق آزادی های اقلیت ها در افغانستان، اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی در افغانستان باید حمایت شود.
خانم سمر از دولت افغانستان و نهادهای بین المللی خواست که مطالبات زنان افغان در روند صلح مد نظر گرفته شود. در همین حال غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که روند صلح این کشور همه شمول خواهد بود.
شورای عالی صلح را در نظر گرفته و ما اطمینان می‌دهیم به همه مردم افغانستان که در پروسه صلح جایگاه و همچنان سهم همگی فعال می باشه و همگی سهم می باشه.
این در حال است که قرار است روز دوشنبه لوی جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار گردد و آمادگی ها برای آن اتخاذ شده. از جانب دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بار دیگر سفرهایش به افغانستان و منطقه را جهت گفتگو در مورد روند صلح آغاز کرده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم، 41 سال قبل از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان به تاریخ هفتم سربالای رئیس جمهور وقت سردار محمد داود خان کودتا کرده است. جزئیات نخست ای گزارش شما در برنامه اول ما شنیدید و حالا قسمت دوم ای گزارش تقدیم شما میکنیم.
ساعت 7 شام روز پنجشنبه هفته ثور است، اما هنوز هم نیروهای خاص ارگ مقاومت می کنند و داود خان هم زنده است، که در همین حال رادیو ملی افغانستان اعلام کرد که آخرین برج قدرت خانواده محمد نادر خان سرنگون شد. اصلا وطنجار جگران قوای زره دار از تاریخ رادیو افغانستان چنین گفت:
زمین زنگ پارا به تاریخ چین سلطنت ظلم استبداد رستنی بقایا او نادر خان جو کورانه قدرت پایتا ورشه او طول دولتی قدرت و لستا ورغه دولتی قدرت یاسکری انقلابی شورا تو پورا واک اختیار که ده گران وطنوالو.
پس از این به شکل مسلسل حملات هوایی و زمینی بر ارگ آغاز شد و با مقاومت شدید گارد ارگ روبرو گردید. این درگیری 14 ساعت یعنی تا ساعت 5 صبح 8 ثور دوام کرد. بالاخره حوالی ساعت 5 صبح 8 ثور سردار داود خان با 17 عضو خانواده، شماری از محافظین و حامیانش یک جا توسط کودتا کنندگان از بین برده شد. پاچامیر که در آن زمان رئیس حفظ مراقبت قوای زرهدار پلچرخی بود، اجساد داود خان و اعضای خانوادهش را در پلیگون پلچرخی دفن کرد. این کودتا به شکل غافلگیر کننده به موفقیت انجامید و با آن فصل جدید در تاریخ افغانستان رقم خورد. ترکی به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و رئیس جمهور تعیین شد. تعداد اندکی در افغانستان حامی این کودتا اند و اکثر افغان ها آن را آغاز غم‌انگیز می دانند. دو تن از باشنده های کابل در مورد می گویند:
زلیک بختیال ده افغانستان کی و تور و رزوه، یعنی ده افغانستان دی تاریخ او ده افغانستان دی برباده.
صدر رحمان نیازایم وم ده سور ده افغانستان دی تاریخ ده سی و رز ده چی پیغی و رز بنده ده واک اخستلو یا ده واک تدرسیدلو لپار دی وینی تو یولو اغاز سوائده متاسفانه.
به گفته سلیمان لایق، یک عضو حزب خلق، این کودتا زمانی شکل گرفت که روابط میان سردار محمد داود خان، اتحاد شوروی و حزب کمونیست خلق برهم خورد. آقای لایق میپذیرد که پس از کودتا میان حزب دموکراتیک خلق اختلافات بر سر قدرت و برخوردهای سلیقه‌ای به میان آمد. حفیظ الله امین که خود را شاگرد وفادار ترکی میدانست، استادش را به شکل مرموز از بین برد و خود را رئیس جمهور اعلام کرد. یک و نیم سال بعد از کودتا نیروهای شوروی سابق به تشویق ببرک کارمل بر افغانستان تجاوز نموده و کارمل رئیس جمهور اعلام شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی کودتای هفت ثور را فاجعه می داند.
منشای جنگ های کنونی است. اتحاد شوروی می خواست حکومت مورد علاقه خودش را در افغانستان داشته باشد. با این جنگ آغاز شد. مشکلات از همین روز شکل گرفت. با ناتو هم همان جنگ به میراث مانده است.
کودتای هفته ثور 1357 که کشته شدن محمد داود خان را به همراه داشت، به کشور پیام‌های خطرناک و ناگواری به همراه داشت. در اثر آن ده‌ها هزار افغان کشته، هزاران تن زندانی و میلیون‌ها افغان هم مجبور به ترک کشورشان شدند. مورخین می نویسند که پس از سرنگونی حکومت سردار محمد داود خان، افغانستان هدف حمله کمونیست های بی تجربه و تجاوز نظامی شوروی سابق قرار گرفت. و اینکه آیا این کودتا واقعا بالای حزب دموکراتیک خلق تحمیل شده بود یا نه، عبدالغفور لیوال آگاه امور سیاسی در مورد میگوید:
داد نیت دعوا ده
این دعوای نیت است. به نیت تاریخ قضاوت نمی کند. تاریخ بر اعمال و بر نتایج اعمال قضاوت می کند. آنان می گویند که نیت ما نبود، اما شد. اما چپ و راست جانب افراطی خود مقابل آنان مسئول اعمالشانند. اگر پس از آن وضعیت افغانها بهتر می شد، ما آن را روز خوب می نامیدیم. اما پس از آن روزهای تاریکی در افغانستان آمد که مردم قضاوت در مورد آن روز را فراموش کردند.
پس از کودتای هفت ثور، حکومت که از پشتیبانی شوروی سابق برخوردار بود در افغانستان حدود 14 سال دوام کرد. اما به تاریخ 8 ثور 1371 خورشیدی، مجاهدین در این کشور به قدرت رسیدند که پس از آن در افغانستان جنگ‌های داخلی آغاز شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور ایالات متحده با امضای یک سند از کنگره این کشور خواستار توقف روند شمولیت کشورش در مائده تجارت تسلیحات ملل متحد شد. جزئیات بیشتر را لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
شهروندان ایالات متحده دارنده بیش از 390 میلیون میل اسلحه می باشند. این رقم تقریبا نیمه از تعداد مجموعی سلاح است که افراد ملکی در سرتاسر جهان دارند. بسیاری از سلاحداران آمریکایی عضویت انجمن ملی دفاع از حمل سلاح را دارند. این انجمن یکی از قوی ترین گروه های لابینگ در سیاست این کشور بوده و متحد نزدیک رئیس جمهور دونالد ترامپ می باشد. رئیس جمهور ترامپ دیروز سند را امضا کرد که بر اساس آن از مجلس سنای ایالات متحده خواستار توقف عضویت این کشور در معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد شد.
حکومت من اجگاه معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد را تصویب نخواهد کرد. امیدوارم خوش شده باشد.
ایالات متحده معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد را در سال 2013 در جریان زمامداری باراک اوباما امضا کرده بود، اما تا حال از سوی مجلس سنای کنگره تصویب نشده بود. این معاهده بر انتقال سلاح غیر هسته‌ای میان کشورهای جهان قواعد را وضع کرده و استفاده از سلاح قاچاق شده را برای مرتکبین جرایم ضد بشری دشوارتر می سازد. تامس کانتریمن رئیس هیئت مذاکره کننده واشنگتن در این معاهده بود و چنین می گوید:
ایران، نورث کوریا،
ایران، کوریای شمالی و سوریه یگانه کشورهایی بودند که در سال 2013 به این معاهده رأی منفی دادند. حال ایالات متحده خود را در قطار آن رژیم‌های سرکش قرار می‌دهد.
انجمن ملی دفاع از حمل سلاح ایالات متحده و سایر گروه‌های محافظه‌کار در مخالفت با معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد قرار دارند، زیرا با باور آنان این معاهده حق داشتن سلاح را که قانون اساسی ایالات متحده آن را برای شهروندان این کشور تضمین کرده است از بین خواهد برد. با رد این معاهده رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد تا این را واضح سازد که حکومتش حامی حق داشتن سلاح است. در عین حال حمایت انجمن سلاحداران برای دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 نیز حیاتی پنداشته می‌شود. رئیس جمهور ترامپ قبلا نیز تعدادی از معاهدات یا توافقات بین المللی و مانند توافقنامه اقلیم منعقده پاریس و توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را ترک گفته است.
این کار از اعتبار و رهبری ایالات متحده در جهان بیشتر می‌کاهد.
واشنگتن می‌گوید که از جمع 25 کشور عمده صادرکننده سلاح، هفته آن به شمول چین و روسیه معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد را امضا نکردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، آن سان سو چی رهبر میانمار و همچنان برنده جایزه نوبل از سرمایه گذاران در آن کشور خواسته است تا در ایالت راخین سرمایه گذاری کنند. او در حال خواستار این سرمایه گذاری شده است که 1.5 سال از سرکوب نظامیان این کشور در ایالت راخین میگذارد که در نتیجه آن به صدها هزار از گروه اقلیت مسلمان روهینگیا به کشور همسرحد بنگلادش آواره شدن. جزئیات بیشتر را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
لوحه‌ای که در آن حوزه بدون نفرت نوشته شده است در ساحل کیاوکیپیو در غرب میانمار یک پیامی را میرساند. گرچه فضای آرامش در اینجا حکم فرماست، ولی در شمال راخین وضع کاملا متفاوت است. در آنجا نظامیان میانمار سرکوبی نظامی را علیه گروه اقلیت مسلمان روهنگیایی در آگست 2017 برا انداختند و 700 هزار از مردمان محل را مجبور به آوارگی در کشور مجاور بنگلادش ساختند. اکنون کمپانی های بزرگ از سوی آنگ سان سوچی برای سرمایه گذاری در اینجا ترغیب می شوند. او در این اواخر از کمپانی های چینایی و ژاپنی خواسته است تا در ساحات تیلدار و گاز طبیعی سرمایه گذاری کرده و با مشکلات این ایالت وقع نگذارند. آنگ سان سوچی می گوید
For too long, the international community's attention has been focused narrowly on negative aspects related to problems in North Rakhine.
برای مدت طولانی تمرکز جامعه بین المللی متوجه نکات منفی معضلات در شمال راخین بود و بعد دور نمای سال و عرفا در آنجا کسی نمی اندیشید.
اما بحران راخین تا حل صلح‌آمیز آن فاصله زیادی دارد. ژورنالیستان و تحقیق کنندگان از رفتن به این ایالت باز داشته می شوند تا در مورد حقوق بشر در برابر اقلیت روهینگیایی مسلمان گزارش ندهند. بسیاری از کسانی که از آنجا پا به فرار گذاشتند هنوز نیز در داخل کمپ‌های مهاجران در بنگلادش زیست دارند. قریه‌های راخین که در آن این مردمان زندگی داشتند هموار شده و قراردادیان برمایی استخدام شدند تا در آنجا برای کسانی که می‌خواهند برگردند ساحات پروسس ایجاد کنند. در منطقه سدوی در راخین بیشتر از 120 هزار از روهنگیایی های مسلمان در کمپ های زندگی داشتند که توسط سیم خاردار احاطه گردیده بود. آنان برای 7 سال در آنجا زندگی داشتند. در جنوب در ناحیه کیاوکیپیو زمین های بیشتر به مردمان بومی راخین تعلق دارد. آنان می گویند در مورد پروژه های سرمایه گذاری با آنها صحبت نمی شود. آنها شکایت دارند که از چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری کدام سودی به آنها نرسیده است. این سرمایه گذاری چینی هاست و مربوط به برنامه یک کمربند یک جاده می باشد. تن لون یک سیاستمدار متقاعد می گوید
وقتی پروژه ها آغاز یافت مردم محل تنها وظایف خیلی کوچکی را در آنجا دریافت کردند. آنها تنها سنگ و ریگ برای قراردادیان تهیه می کردند. اما کارهایی که ایجاب مهارت‌ها را می‌کند برای آن مردمان محل استخدام نمی‌شوند. این مردمان مفاد طولانی‌تری از این پروژه‌ها به دست آوردن نمی‌توانند.
یک گروه ناظر که از پروژه‌های پایپلاین چین نظارت می‌کند می‌گوید به دهاقینی که زمین‌هایشان استملاک گردیده است تا هنوز پول تادیه نشده است. یتین او از کمیته نظارت بر پایپلاین چین می‌گوید
در مورد پرداخت غرامت به ساکنان قریه ها شفافیت وجود ندارد. آنها مطمئن نیستند آنچه که برای کاغذ به تحریر آمده است به آنها داده خواهد شد یا نه.
هلا تین یک دهقان راخین میگوید که آنها برای علفشرش که در آن پایپلاین میگذرد پول دادند، ولی در برابر پامال شدن محصولات زراعتیش پول نپرداختند.
دهاقین به سبب خشمگینند که آنها به دلیل که مزارعشان به اثر گشت و گذار گلالود شده است کشت و کار کردن نمی توانند.
در حالی که برزش میلیاردها دلار تیل در زیر زمین در این ایالت موجود است، اما در اینجا هنوز آرامشی که سبب شود مردم از این منابع نفع برند وجود ندارد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد باز بخش برنامه ها آغاز می شود. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. شب خوش آرام برای شما آرزو می‌کنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای